خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم به شما میشه. ویژه تأسیس مجمع تقریب مذاهب، اهمیت و جایگاه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلام.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، شب و هنگامتون بخیر باشه. با یک گفتگوی فرهنگی دلنشین دیگر در خدمت شما هستیم از شبکه وزین گفتگو.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فردا 19 مهر ماه برابر است با روز تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که به همین منظور برنامه گفتگوی فرهنگی ما هم به اهمیت و جایگاه این مجمع جهانی و تأثیر اون در جهان اسلام، گفتمان بین ملل اسلامی و ملل در سراسر جهان، فراتر از حتی مذاهبی که در دین مبین اسلام هست، اختصاص داره. به همین منظور از میهمانان گرانقدر دعوت کردیم، هم داخل استودیو هم خارج از استودیو. جناب دکتر حمید رضا یگانه، رئیس محترم اداره اقیانوسیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض احترام دارم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما
خواهش میکنم. جناب دکتر یگانه عزیز مدرس دانشگاه هستند، در کسوت مدرس معلم دو جلد کتاب نفیس در حوزه روابط بین الملل نگاشتن که مورد استفاده دانشپژوهان و دانشجویان هست. دیگر میهمان گرانقدرمون که به صورت تلفنی با ما همراه خواهند بود، جناب دکتر محمد نخی، رئیس محترم اداره دوره‌های آموزشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هستند. ایشون هم نویسنده و مدرس دانشگاه هستند. سلام، وقتتون بخیر جناب دکتر.
به نام خدا سلام عرض میکنم جناب آقای اسماعیلی عزیز، جناب دکتر یگانه عزیز، دوست اهل علم و فرهنگ ما، سلام بنده رو پذیرا باشید و سلام ویژه هم به همه مخاطبان و شنوندگان فرهیخته رادیوی گفتگو.
درود بر شما. و اما مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجموعه متشکل از 10 تن از علمای مذاهب اسلامی از کشورهای مختلف جهان که به عنوان یکی از مراکز مهم منادی تقریب و وحدت در جهان اسلام شناخته شده و زمینه ساز تعامل سازنده میان پیروان مذاهب مختلف.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. امشب هم ما شاهد قهرمانی یکی دیگه از کشتیگیران عزیز کشورمون در رشته فرنگی در وزن 63 کیلوگرم در اسلوی نروژ بودیم. همینک این قهرمانی به دست اومد، جناب آقای میثم دلخانی در وزن 63 کیلوگرم در مقابل آبولادزه از گرجستان به پیروزی رسید و مدال طلای خوش رنگ قهرمانی مسابقات اسلو نروژ در رشته فرهنگی رو به دست آورد. به همه ورزشکاران کشورمون به خصوص جناب آقای دلخانی و مردم عزیز کشورمون و کشتی دوست تبریک عرض میکنیم.
عشقم جونم من با تو میمونم، من بارونم باز از تو میخونم، ایران ایران آه. اگه با تو با تو باشم، اگه از خودم رهاشم، میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم، اگه کوه سر بلندم برای تو سر بزیرم، دوست دارم با تو بمونم پیش پای تو بمیرم. ایران ایران نگاهت هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرد صدای خواستم.
یک بار دیگه کسب مدال طلای وزن 63 کیلوگرم در رشته فرنگی در مسابقات اسلوی نروژ رو توسط آقای میثم دلخانی در برابر آبولاتزه گرجستانی تبریک عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. و اما ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی رو به اتفاق میشنویم.
اسلامیه این مجمع مؤسسه ای است که در رویکرد علمی، اسلامی، فرهنگی و جهانی دارد و به دستور مقام معظم رهبری در سال 1369 هجری شمسی تأسیس شده. همینک روبروی من جناب دکتر حمیدرضا یگانه نشستند و من میخوام این فضا رو باز بکنیم. اول ببینیم مرز فرهنگی حوزه‌ای که حضرت عالی کار میکنید کجاها رو در بر میگیره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در وهله اول اجازه میخوام خدمت دوست و همکار و برادر عزیزم جامعه دکتر نخی سلام و عرض ادب داشته باشم، چون میهمان برنامه هستند. سوال بسیار بسیار جامعی است. اگر حقیقتا بخواهیم به کنه مطلب اشاره بکنیم، وقتی اساسا صحبت از ادیان و دین به میان میاد، یکی از شاخصه های مهم اون تولید فرهنگی است مبتنی بر آموزه های اون دین و آیین. خب همونطور که مستحضرید، دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی و پیامبر خاتم در حوزه های مختلف از ابعاد مختلف جاری و ساری هست، چه ابعاد فرهنگی، چه ابعاد سیاسی، چه ابعاد اقتصادی، و یک دین همه جانبه است. ولی یکی از اون اصلی ترین پایه ها به زعم حقیر بحث فرهنگ هست، چرا که نه تنها فرهنگ شاخص های خودش رو در بر میگیره، بلکه ورود پیدا میکنه به حوزه های دیگه، بلکه میتوانیم از فرهنگ اقتصادی، فرهنگ سیاسی هم صحبت به میان بیاوریم و همه اینها حوزه های مختلفی رو در بر میگیره. لذا همونطور که عرض کردم، خود مباحث فرهنگی اونقدر مؤلفه های خاصی داره که میشه ساعت ها و روزها پیرامونش صحبت کرد و در این زمینه کتاب های متعددی وجود داره، حتی سایت های مختلفی هست که اطلاعات و مصادیق مختلفی از ابواب مختلف رو مطرح میکنه.
چرا دکتر یگانه، شما فرمودید از واژه فرهنگ بارها استفاده کردید. سوالی از حضرت عالی دارم، که همین سوال رو از جناب دکتر محمد نخی هم میپرسم، آیا ما فرهنگ نامه تقریب مذاهب داریم؟ یعنی کتابی تحت عنوان فرهنگ نامه، لغت نامه که نماز به دین اسلام با این عنوان تو این گویش گفته می شود، در آنجا نیایش به این شکل است، چنین چیزی تا به حال کار کرده ایم؟ میخوام از این شروع کنم بریم وارد بحث بشیم.
بله بسیار عالی. خب به تب فکر میکنم آقای دکتر نخی مخاطب بهتری باشن برای این سوال، چون ایشون در واقع بحث دوره‌های آموزشی رو در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پیگیری میکنند و یکی از افراد موفق در این حوزه هستند، ولی تا جایی که من در جریان هستم خیر، با این عنوانی که شما فرمودید، با این محتوا که به عنوان مثال در
ریشه شناسی لغت نیایش، بله، خداوند،
بله، البته که خب دایره المعارف های اسلامی در این زمینه داریم که خب اگر به این کلمات رجوع کنید در اون دایره المعارف ها هست، ولی اگر این که بله با عنوان تقریب مذاهب اسلامی و این که مثلا مشخصا بگیم مثلا فرهنگ نامه ای با این عنوان هست رو فکر میکنم نداریم. باز میگم
میشه در دستور کار قرار داده عنوان یک پیشنهاد جذاب
و حتما.
جناب دکتر نخی باز هم سلام به شما میگم، این سوال از حضرت عالی میپرسم برای تحقق شکل‌گیری چنین فرهنگ نامه ای که گفتمان مشترک را میسازد و دیگر تعبیر و تفسیر شخصی از یک کلمه نمی شود، چه گام هایی تا الان برداشته شده در حوزه های دورهای آموزشی و چه گام هایی باید برداشته شود؟
به نام خدا و سلام مجدد به شما عزیزان. عرض کنم خدمتون که قلم رو به اقدام ما توی بحث های تقریب و وحدت به وسعت جهانه و مخاطب ما هم نهاد بشره. وقتی هم که هدف ما ایجاد تفاهم و انسجام بین اهل خرد و علم، اون هم از همه سلایق و اندیشه ها باشه، طبعا نیاز داریم به مجموعه هایی که شما حالا به عنوان فرهنگ نامه دارید ازش یاد میکنید. ببینید ما از قرن انتهای قرن سوم و ابتدای قرن چهارم تا دوره حاضر کتاب هایی به عنوان الخلاف و مطالعات تطبیقی که در برگیرنده همین فرهنگ تقریب و وحدت باشه در جهان اسلام هم از طرف اهل سنت هم از بزرگان شیعه نوشته شدن و داریم. در دوره حاضر هم بزرگانی مثل مرحوم استاد واعظ‌زاده و مرحوم آیت الله تسخیری که به حق باید در این برنامه از اون دو بزرگوار یاد بکنیم، مرحوم علامه واعظ‌زاده خراسانی که پدر تقریب در عصر حاضر هستن و مرحوم آیت الله تسخیری که مرد میدان گفتگو و تقریب بودن، این دو بزرگوار به همراه آقای دکتر بیازار شیرازی که خدا حفظشون بکنه مقالات و نوشته هایی در این زمینه دارن. اما حدود 9 سال پیش بنده و دو سه نفر از فارغ التحصیلان دهه 70 دانشگاه مذاهب اسلامی به فکر این افتادیم که برای اولین بار فرهنگ نامه تقریب بنویسیم. و ظرف یک سال و حدوداً 8 ماه زحمات این دوستان الحمدلله به نتیجه نشست و ما الان امروز 2 مجلد فرهنگ تقریب، مجلد 1 و 2 داریم، حدود 1300-400 صفحه هست، اگرچه نیاز به بازبینی داره، اما در وهله اول بسیار اقدام خوبی بود که همین به عنوان اتفاقا درسنامه هم شد. و وقتی که ما با سازمان علمی کنفرانس اسلامی عرض به خدمتون که آیسیسکو هم صحبت کردیم، دیدیم که اینها مایلن که این رو ببینن و حتی ترجمه به عربی و انگلیسی هم بشود، که ما متن رو براشون فرستادیم. امروز این 2 مجلد موجوده، ناشرش هم دانشگاه مذاهب اسلامی هست، ولی از همین اینجا از همین تریبون استفاده میکنن و همه دوستانی که در این عرصه کار کردن ازشون دعوت میکنن که کمک حال ما باشید و این رو بیشترش بکنن.
موضوع همین است. این کتاب ارزشمند مجلد دو جلدی که گفتی چرا تا کنون شناخته نشده؟ ببینید مردم باید بدانن که چه حرکتی اتفاق افتاده. بله، شاید تو این قضیه تبلیغ مناسب اتفاق نیفتاده که بدانن چنین چیزی هست.
بله، یکی از ضعف‌هایی که ما در عرصه وحدت و تقریب داریم، اگرچه این فراگیر و جهان شمول هست بحث فرهنگ تقریب، اینه که ما خوب راجع به این کارا تبلیغات نمی کنیم. امروز تبلیغات در فضای حقیقی و مجازی حرف اول رو می زنه. خود شما بهتر می دونید هر تصویر معادل 1000 کلمه هست. گاهی وقتا یک عکسی، یک تصویری از این کتاب یا چند صفحه این کتاب تصویرش منتشر بشه تو فضاهای مجازی قطعا خیلی مفید خواهد بود.
سپاسگزارم شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو. شماره پیامک ما رو میدونم به یاد دارید، اما بحث یادآوری خدمتتون عرض می‌کنم: 301035 شماره تماس ما، 278-610-35 و شماره روابطومی سازمان صدا و سیما 162. اتاق فرمان برمیگردیم. گفتگوی دلنشین و دلپذیر رو پیرامون اهمیت و نقش و جایگاه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی رو با هم پی خواهیم گرفت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. و اما با توجه به اهمیت و جایگاه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جهان اسلام که گفتمان مشترک باید داشته باشند و تحت یک پرچم، پرچم واحده، کتاب واحد داریم، پیامبر واحد داریم، گفتگوی واحد هم باید داشته باشیم، باید برسیم ببینیم که رسالت اصلی مجمع چگونه بوده، چگونه تونستیم هم صدایی ایجاد کنیم، خط کرسی ایجاد بکنیم برای یک نگارش در جهان اسلام. جناب دکتر یک.
بله، به موضوع بسیار خوبی اشاره کردید. ببینید، از اونجایی که مخاطب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هر مسلمانی در هر گوشه از جهان هستی هست، لذا این گستره در واقع از تنوع بسیار زیادی برخورداره، اعم از تنوع نژادی، تنوع اقلیمی، تنوع‌های مختلف، و نیازمند یک گفتگوی سالم، به دور از افراط‌گرایی، به دور از تنش و در راستای تعامل و گفتگوی سازنده شکل بگیره. خب به حمدالله این ضرورت خیلی قبلتر در واقع در فضای جهان اسلام رخ داد. مرحوم آیت الله قومی بزرگ در سال 1317 ایشون بنا به همین ضرورت تشریف میبرن مصر و دارالتقریب رو در مصر افتتاح میکنن. این دقیقا به همین علت هست که اون موقع جامع الازهر که یکی از پایگاه‌های تفکر در جهان اسلام به حساب می‌آمده و همچنین همینطور هست رو در بر بگیره و حضور پیدا بکنن و دارالتقریب رو به معنای گفتگو و تعامل سازنده بین مذاهب اسلامی رقم بزنن. در تطور تاریخ همینطور که جلو میاییم، خب این ضرورت حتی در جمهوری اسلامی ایران هم به خوبی دیده شد و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که اول دفتری در سازمان فرهنگ و ارتباطات بود، فرزندی شد که اونقدر به این رشد و بالندگی رسید که روی پای خودش بایسته و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی رو شکل بده. در همین راستا، همونطور که جناب آقای نخی گفتن، حضرت آیت الله مرحوم، حضرت آیت الله واعظ‌زاده و همچنین مرحوم حضرت آیت الله تسخیری گام‌های جدی برداشتن در این راستا و تبلور اون در کنفرانس وحدتی هست که امسال 35 کنفرانس بین المللی رو برگزار خواهیم کرد به حول قوه الهی، و این بیانگر همون گفتگو و تعامل سازنده بین همه گروه‌های اسلامی، همه افراد و علما، اندیشمندان، اصحاب رسانه و متولیان امر و اندیشمندان در این حوزه گرده هم جمع بیان و گفتگو کنن پیرامون همین مسائل.
بسیار عالی. شما که صحبت میکردی من داشتم به ایام حج فکر میکردم که تمام مسلمین پیرامون کعبه میچرخند و به یک تمثیل کعبه اندیشه و گفتگو در مجمع جهانی تقریب باید برقرار شود تا گفتمان جهان اسلام در واقع شکل بگیره. آقای دکتر نخی بزرگوار، این دورهای آموزشی باید به ساخت اون کعبه ذهنی بیاندیشد که همه پیرامون آن یک گفتار واحد داشته باشند. در این زمینه چقدر موفق بوده ایم؟ چقدر گامهایی داریم که میتونیم ازش دفاع بکنیم؟ یا یک جاهای بعضی دورها رو بگیم نه، آن فایده عملی را نداشتن و باید جایگزین بشن با نیازهای امروز؟
بین کلمات دلنشین شما یک عبارت رو من استخراج بکنم و اینکه فرمودید گفتار واحد، ما خیلی با این موافق نیستیم. ببینید، من اجازه بدید به یک آیه قرآن اشاره بکنم، آیه که می‌فرماید در سوره زمر: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. خوش به سعادت اونهایی که همه حرف ها رو میشنوند و بعد بهترینش رو انتخاب میکنن برای پیروی، برای عمل کردن. اینها مشمول هدایت خداوند هستن. اینها کیا هستن؟ کسایی هستن که آدمای عاقلی ان، اهل خردن. ما در مجمع جهانی تقریب واقعیت باید اینها گفته بشود، دنبال یکی کردن گفتارها و اندیشه ها نیست.
منظورمون اون احسن کردن است. سپاسگزارم که به من تذکر دادید.
از این من میخوام استفاده کنم و یک نکته بسیار مهمی رو اشاره بکنم. در بین شاید توده های ما، حتی خواص ما، کلمه اختلاف بار معنای منفی پیدا کرده. اختلاف اصلا بد نیست، مذموم نیست. ببینید، اساس خلقت خداوند اختلافه، اختلاف فصل ها، اختلاف شب و روز، اختلاف چهره ها، رنگ ها، اختلاف زبان ها، حتی اختلاف سرانگشتان دست. وقتی که اینقدر اختلاف در طبیعیات و فیزیک ما داریم، آیا اختلاف در فکر و اندیشه به نظرتون چیز مثبتی نیست؟ اون چیزی که مذموم اختلاف نیست. ما در مجمع جهانی تقریب دنبال یکی کردن فکرها و مذاهب نیستیم. اون چیزی که مذموم هست تفرقه هست. ما در این دوره‌های آموزشیمون که خب قبلا مخاطب ما در مجمع جهانی تقریب در دوره‌های ابتدایی فقط علما و طلاب علوم دینی بودن، شیعه و اهل سنت.
بعدی
در دوره‌های اخیر ما رفتیم سراغ معلم‌ها، رفتیم سراغ اساتید دانشگاه، دانشجوها، توده‌های مردم. خب ما در دوره‌های آموزشی چه کار باید بکنیم؟ چه چیزهای مد نظرمون بوده؟ با اساتید خوبی که داشتیم به گروه‌های مخاطبمون منتقل بکنیم. دو سه مطلب رو ما باید منتقل می‌کردیم و خدا رو شکر تا الان هم موفق بودیم، اگرچه جای کار بیشتر هم داره. اون هم مسائلی است که بسترهای تحقق تقریب و وحدت یا در نقطه مقابلش نکاتی است که باعث درگیری و تفرقه بین مردم در جهان اسلام میشه. اون دو سه تا مورد اگه اجازه بدید من فهرستوار عرض
می‌کنم. بفرمایید.
یکی جهله. ببینید، ما تقریب مذاهب و وحدت امت اسلامی رو که به عنوان یک هویت برای خودمون میشناسیم، میگیم باید بر اساس عقل باشد و بر اساس اخلاق باید باشد. یعنی دو پایه اساسی تحقق تقریب و وحدت، یکی عقل، یکی هم اخلاق. جهل عامل درگیری و تفرقه بین مردم شده. امام علی یک جمله معروف دارن: الناس اعداء ما جهلوا. مردم با اون چیزای دشمنی میکنن که راجبش شناخت ندارن. خب ما باید چیکار بکنیم که جهلمون برطرف بشه؟ باید معاشرت بکنیم با یکدیگر. ما در این دوره ها نحوه تعامل و معاشرت درست میان پیروان مذاهب اسلامی رو یادآور میشیم. گفتگو باعث شناخت میشه. در این معاشرت ها گفتگو صورت میگیره. ببینید، آیه قرآن میگه به ما که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. مخاطب اینجا کیا هستن؟ مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، کسایی که از دایره اسلام خارجن، ادیان دیگری رو اختیار کردن. وقتی که ما بین مسلمانان و دیگر ادیان حتی یک کلمه مشترک، کلمت سوا یعنی کلمه مشترک پیدا میشه، آیا بین مسلمانان اعم از شیعه و سنی محورهای مشترک پیدا نمیشه؟ این جهل اگر برطرف شد طبیعتاً میریم سراغ عقلانیت، جمع این دوتا باعث میشه که خرافه از بین بره، عدم شناخت از بین بره، نتیجهش میشه مفاهمه. تفاهم وقتی ایجاد شد ما با هم دیگه تفرقه پیدا نمی کنیم. نکته دوم تعصب بیجاست. ببین من کلمه بیجا هم میگذارم کنارش، تعصب خوبه اما تعصب
بیجاش خوبه، بیجاش که
توی ماجرای یوسف و برادران یوسف من سعی میکنم که شاهد مثال هم قرآنی باشه که مورد
بسیار هم عالی
هم هستش. در ماجرای یوسف و برادران چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که برادران یوسف مؤاخذه شدن که چرا این کارو کردید راجع به برادرتون یوسف، یک کلمه رو به کار بردن، نحن اصبه، متعصب داشتیم، تعصب بیجا داشتیم، رگ گردنمون اونجایی که نباید میزد بیرون زد بیرون. و نکته سوم منیت و خودبرتربینیه که این هم منطقش تو قرآن وجود داره، ما ازش یاد میکنیم به نام منطق شیطانی. وقتی که به شیطان گفته شد که در مقابل انسان سجده کنه، که حالا خب شما بهتر میدونید سجده کردن به معنای یعنی این که تعظیم شأن انسانیت رو انجام بده، وقتی به شیطان گفت در مقابل انسان تعظیم کن، گفت انا خیرم من، من برتر از انسان هستم. بلافاصله دنبال توجیهش هم بود، گفت جنس من از آتشه و جنس این انسان از خاکه. منیت خود برتر بینی اونجایی هم که براش توجیه بیاریم و مخصوصا اونجایی که براش توجیه دینی هم بیاریم خیلی بده. نتیجهش میدونید جناب آقای اسماعیلی چی میشه؟ مخاطبان ارجمند میدونید نتیجه این جهل، این تعصب، این منیت خود برتر
همون چیزی میشود که امروز داریم در شکل‌های رهای خودش داریم میبینیم.
در طول تاریخ اسلام داشتیم، در دوره پیامبر داشتیم، در دوره خلفا داشتیم، خوارج میشه محصولش. ما تو کلاس‌های تاریخ وقتی میخوایم خوارج رو تعریف بکنیم، یک تعریف خاص از خوارج میکنیم، میگیم خوارج دینداران بیشعور هستند، کسایی که درجه دینداریشون عالیه، نمازشون، روزشون، حجشون، عبادتهاشون بسیار بجاست، اما درک عمیق ندارند. ببینید عرصه وحدت، عرصه تقریب، اخلاق والا میطلبد، سعی صدر میطلبه، متانت میخواد، صبر میخواد، درایت عمیق میخواد، درک همه جانبه میخواد. وگرنه ما در طول تاریخ اسلام گرفتار بودیم، الان هم گرفتاریم. یه روز طالبان بود، یه روز داعش، یه روز القاعده است. شما ببینید اینها با چه منطقی جرم و جنایت میکنن، براش هم توجیه میارن، اتفاقا از دین هم براش توجیه میارن، اما خلاف اخلاق عمل میکنن، خلاف عقل عمل میکنن. ما تو دوره‌های آموزشیمون به طور ویژه اینها رو یادآور میشویم. کار معلمی همینه که باید یادآور بشه، تذکر بده به عموم مردم، به خصوص مردم، یعنی فقط ما به عموم مردم کار نداریم، عموم مردم که الحمدلله در مناطق تلفیقی ایران و سایر نقاط جهان اسلام شما برید ببینید شیعه و سنی قرن‌هاست کنار یکدیگر دارن با خیر و خوشی زندگی میکنن. ما با عموم مردم اتفاقا مشکلی نداریم.
درست.
اون مشکلی که داریم، من خیلی صریح این جمله رو بگم و همه جا هم عرض کردم، مشکلی که ما داریم از دو ناحیه است. یکی از طرف سیاسیونه که نونشون در تفرقه هست متاسفانه در کل جهان، یکی هم از طرف علماست، علمای هر دو فرقه. گاهی وقتا اتفاقاتی میفته که اینها اتفاقات دردناکیست. یک منبری، یک مداح میرود، چه شیعه چه سنه هیچ فرقی نمی کنه، یک حرفای رو میزنه که ناشی از جهلشه، ناشی از منیتشه، ناشی از تعصب بیجاشه، و عموم مردم شیعه و اهل سنتی که سالها کنار یکدیگر داشتن زندگی میکردن به خیر و خوشی، اینها رو به جان یکدیگر میندازه.
ما به شما برمیگردیم، خیلی بس قشنگ هستش، اما من اینجا میخوام از صحبت شما یک نکته رو برداشت کنم که خیلی منو ذهنم رو خیلی مشغول کرد. خلاصه بخوام بکنم این بحث انجام بدم و برم سراغ آقای یگانی بزرگوار، این هستش که حضرت عالی میفرمایید که تقریب ساده است، تقرب دشوار است. درسته جناب نه؟
بله بله درست
میفهمم. تقریب نزدیک شدن خیلی ساده است، مراسم برگزار میکنی، هدیه میدیم، نمایش برگزار میکنیم، اما اون تقربه که همه رو به اون امت واحده اسلامی رهنمون بشه دشوار است. از دیدگاه جناب دکتر یگانه میپرسم، به شما برمیگردم، چگونه ما باید تحقق بدیم رسیدن به اون مفهوم والای امت؟